@radioquran اعلام خواهد شد.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. رسیدیم به بخش صفحه من که آیه ایمان آرز همکارم این بخش رو تقدیم شما میکنن. سلام، روزتون بخیر.
متشکرم. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم. در خدمتون هستم با خبرهای جام ملت‌های آسیا.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم‌ها، آقایان، مردم ایران، ظهر یک شنبه‌تون بخیر. من ایمان عارض هستم. اونچه که از همکنون تا دقایق آتی به صورت زنده شنونده هستید بخش ویژه اطلاع‌رسانی جام ملت‌های آسیا از صفحه من در رادیو ایران. خانم برومند در این دقایق تایید کننده هستم و خانم ابراهیم زاده هم صدا برد. داور دیدار ایران ژاپن مشخص شد. با اعلام کمیته داوران AFC آقای کریس پیت استرالیایی به عنوان داور وسط دیدار حساس فردا ایران ژاپن رو در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا سود خواهد زد. این داور استرالیایی در مرحله گروهی رقابت‌ها دو دیدار بحرین تایلند و لبنان کره شمالی رو هم قضاوت کرد. همچنین با تصمیم کمیته داوران AFC آقای سزار آرتور راموس داور مکزیکی و مهمان در این مسابقات جدال سه‌شنبه قطر و امارات رو قضاوت خواهد کرد. آقای راموس تا کنون سه دیدار امارات هند، استرالیا، سوریه و ایران عمان رو قضاوت کرده. کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون عصر دیروز برای رویارویی با ژاپن در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا وارد شهر العین شدند و زودتر از ژاپنی‌ها امروز آخرین جلسه تمرینی پیش از بازی رو در زمین اصلی حزابن زاید برگزار خواهند کرد. امروز از ساعت 14:45 دقیقه به وقت تهران نشست خبری آقای کیروش برگزار میشه و بعد از نشست خبری آخرین جلسه تمرینیمون برگزار خواهد شد. از ساعت 16:45 دقیقه هم سرمربی ژاپن در نشست خبری در روی خبرنگاران قرار خواهد گرفت. کریم انصاری فرد مهاجم آذری زبان تیم ملی فوتبال ایران و از همشهری‌های آقای علی دایی دعوت کرده. از اسطوره فوتبال ایران و جهان آقای گل فوتبال جهان علی دایی تا برای روحیه دادن به بچه‌های تیم ملی در بازی فردا مقابل ژاپن در ورزشگاه حزابن زاید حاضر باشه و روحیه بده به ملی پوشا برای انشالله غلبه بر سامورایی‌ها. اظهارات مهدی مناجاتی پیشکسوت فوتبال ایران هم جالبه. در آستانه نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا آقای مناجاتی میگه قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران رو به مردم تبریک میگم چون معتقدم قطعاً قهرمان رقابت‌ها خواهیم شد. آقای مهدی پاشازاده مدافع سابق تیم ملی فوتبال هم میگه شانس زیادی برای عبور از ژاپن و قهرمانی در جام ملت‌های آسیا داریم. اما از اردوی ژاپنی ها هم خبر داشته باشیم. یکی از 4 مدافع اصلی ژاپنی ها در آستانه غیبت در بازی ایران قرار گرفت. تومواکی ماکینو مدافع 31 ساله باشگاه اوراوارتس به خاطر مصدومیت در ترمین امروز ژاپنی ها غایب بود و راهی بیمارستان شد و وضعیتش رسیدگی بشه. با توجه به سیستم چرخشی که در خط دفاعی ژاپن وجود داره، رسانه های کشور پیش بینی کرده بودند ماکینو تو بازی با ایران فیکس بازی کنه و از ابتدا در ترکیب قرار بگیره، که خب به خاطر این مصدومیت احتمال غیبتش خب خیلی زیاد در بازی فردا مقابل ایران. آمار میگه ایران دومین تیم گرون قیمت مرحله نیمه نهایی، اول ژاپنیا هستن با بیش از 80 میلیون یورو که ارزش بازیکن‌های این تیم هست و دوم تیم ملی فوتبال کشورمون که 23 بازیکنی که در جمع حالا اردو حضور دارن با بیش از 58 میلیون یورو ارزش قراردادشون در باشگاهشون در جایگاه دوم قرار گرفتن. فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرده به هوادارای این تیم بلیت رایگان برای بازی با قطر قراره که بده. اماراتی‌ها بعد از اینکه متوجه شدن قطری‌ها تدارک گسترده‌ای با کمک گرفتن از سایر کشورها برای حضور تماشاگران در ورزشگاه دارن، اقدام به توزیع بلیت رایگان کردن. ساعت 9:30 صبح امروز این بلیت فروشی شروع شده در 6 مرکز هیئت فوتبال ابوظبی، باشگاه الوصل در دبی، باشگاه شارجه، باشگاه الامارات در راس الخیمه و باشگاه الفجیره در شهر فجیره که بلیت رایگان توزیع می‌کنن به هوادارای امارات تا این تیم در بازی با قطر که سه‌شنبه برگزار میشه و نیمه نهایی دوم هست تنها نباشه. اما هوادارهای تیم فوتبال تاتنهام به حذف کره جنوبی از جام ملت‌ها و بازگشت سون هیونگ مین به لندن واکنش مثبت نشون دادن و حالا خوشحالن که بازیکن کره‌ای و تاثیرگذار تیمشون قراره که برگرده به انگلیس و ادامه رقابت‌های پرفراز و نشیب تاتنهام حضور داشته باشه و این تیم رو همراهی کنه. آقای فیلیکس سانچز با سرمربی قطر میگه بازیکنان تاریخ سازی کردن، میریم برای برد امارات اما از پیش برنده نیستیم. آخرین خبری که بازی‌های فردا و پس‌فردا اشاره بکنیم که تیم ملی فوتبال کشورمون فردا از ساعت 17:30 بعد از ظهر به مساف با ژاپن میره در حزابن زاید العین و بازی دوم نیمه نهایی سه‌شنبه برگزار میشه بین قطر و امارات. محمد بن زاید ابوظبی ساعت 17:30 فردا حتما در بخش صفحه من مفصل به بازی ایران ژاپن می‌پردازه. متشکرم خانم رحیم گوشو.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیزم همچنان همراه برنامه‌های رادیو ایران هستید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه میزبان باشید.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از دوشنبه 8 بهمن ماه در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره می سازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
خب اجرا کن، 1 2 3 4. نه این نیست، نشد. 1 2 3 4. نه اینم نیست، یک دو سه چار. آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس. هر چیپسی کتل نیست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
و اینک ماییم که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان، میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن میگویند.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم میزبان، همراهان همیشگی ما. خوشحالیم که این هفته هم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوعات محیط زیست و مربوط به طبیعت و مربوط به طبیعی کشورمون و حفظ اون علل خصوص. این هفته میخواییم بپردازیم به نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در حفاظت محیط زیست. یک تعریف عام در آلودگی محیط زیستی وجود داره. معمولا در محیط زیست هر چیزی که جابجا میشه، هم از زنده و غیر زنده و در جای خودش نیست، میتونه تولید آلودگی بکنه. وقتی که نفت زیر زمین هست هیچ آلودگی برای کره زمین نداره، ولی وقتی میاد روی زمین ما بی محابا مصرفش میکنیم در زمینهای مختلف و پسماندی ازش به جا میمونه که فکری برای اون نکرده باشیم، تولید آلودگی کردیم. وقتی یک گونه طبیعت، یک گونه حیات وحش در نقطه دیگه از دنیا داره زندگی میکنه، بسیار مفیده برای اکوسیستم و چرخه خودش. اما همون گونه وقتی وارد کشور ما بشه به عنوان یک گونه مهاجم، ممکنه مخاطرات زیادی رو برای زیستمندان دیگه کشور ما و تنوع زیستی کشورمون داشته باشه. این یک تعریف جامع از آلودگی هست و با توجه به میزان مصرف مواد نفتی و پتروشیمی و پسماندی که از اونها به جا میمونه، احتمالاً خودتون متصور هستید که ما با چه حجمی از آلودگی مواجه هستیم. پس نقش و اهمیت بازیافت اون میتونه بسیار بسیار مهم باشه. به همین دلیل ما امروز دعوت کردیم از کارشناسان محترمی که در خدمتشون خواهیم بود، آقای دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی و همینطور آقای حسین منیری رئیس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمی اتحادیه صنایع بازیافت ایران. آقای دکتر پدیدار خیلی خوش اومدید به میزبان این هفته. ممنون که قبول دعوت کردید.
متشکرم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور جناب آقای منیری، مهمان محترم برنامه، و خیلی خوشبختم که راجع به این موضوع بسیار مهم بهار رسانه ملی بهش داره میپردازه.
خیلی ممنونم از لطفتون آقای منیری، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض بکنم و خیلی ممنون هستم از اینکه فرصتی به وجود اومده که واقعا بپردازیم به مشکلات محیط زیست و ببینیم که اطراف ما داره چه میگذره و بتونیم واقعا کمکی باشیم که واقعا حداقل این محیط زیستمون رو سالم نگه داریم برای نسل‌های حال و آینده.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، مهمانان گرامی برنامه. همکاران من همیشه در میزبان بخشی رو آماده میکنن که تا قسمتی شنوندگان میزبان آشنا بشن با موضوع برنامه ما، با جزئیاتش، با آمار و ارقامش و با روندی که قراره در برنامه طی بکنیم. اگر که موافق باشین این بخش رو میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو با شما عزیزان و شنوندگان عزیزمون شروع خواهیم کرد.
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست، دفن کردن زباله ها به آب ریختن و یا سوزاندن آنهاست. زباله هایی که بیشتر آنها پلاستیک و لاستیک هایی هستند که به صورت ضایعات در آمدند. روش هایی که هر کدام به نوعی در آلوده ساختن محیط زیست مؤثر است، مخصوصا سوزاندن آنها که سبب متساعد شدن گازهای سمی در هوای آزاد می شود و اختلال رشد گیاهان و حیوانات و همچنین ناراحتی های دستگاه تنفسی انسان را در پی دارد. بنابراین این روش ها در دنیا روش های اصولی برای بازیافت مواد پتروشیمی همچون پلاستیکا و لاستیکا نیستند. با نوساناتی که بر روی قیمت نفت خام و فراورده‌های آن و بر روی مواد پتروشیمی وجود دارد، باعث شده است که بازیافت به صورت مواد جامد به طریق اساسی مورد توجه قرار گرفته و سوزاندن آنها جلوگیری شود. از طرف دیگر با بازیافت صحیح و اصولی می توان از ضایعات پلاستیکی فراورده‌های پلاستیکی جدیدی تهیه کرد که شاید تهیه آنها از مواد پتروشیمی امکان پذیر نباشد. متاسفانه روز به روز بر اثر کاربرد و مصرفی که مواد پلاستیکی و لاستیکی در صنایع مختلف دارند، حجم این گونه ضایعات افزوده می شود. ضایعاتی که در صورت بازیافت ارزش اقتصادی خواهند داشت و بازیافت آنها نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست دارد و این موضوع ارزش هر گونه سرمایه گذاری برای دولت را چند برابر می کند.
خب میپردازیم به نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در حفاظت محیط زیست کشورمون و البته دنیا، همراه با مهمانان و کارشناسان برنامه. آقای دکتر پدیدار عزیز، ما داریم صحبت از یک سری مولکول‌های بزرگی میکنیم که به این راحتی توسط عوامل فیزیکی یا بیوفیزیکی موجود در خاک و هوا و آب قابل تجزیه و برگشت به طبیعت نیستن.
بله.
و حجم بزرگی هست این میزان آلاینده در کشور ما و در دنیا. شاید اون چی که ما میبینیم در رسانه‌های مختلف صرفاً تصاویر ظاهری قضیه است که خیلی دردناکه، مثل پرنده‌ای که مثلا پلاستیک داخل شکمش هست یا لاک‌پشتی که مثلا قطعات پلاستیکی باعث شده که اصلا درست رشد نکنه. اینا فقط ظاهر امره. ما می‌خوایم بدونیم از زبان شما که ما در کشور خودمون با چه حجمی از آلاینده‌ها و در چه ابعادی مواجه هستیم و چه برنامه‌ای داریم برای بازیافتشون در حال حاضر.
من تصور می‌کنم که اولاً تشکر می‌کنم از بابت پرداختن به این موضوع بسیار با اهمیت. استدلال دارید که به هر حال ما اگر که بخوایم بیایم از نظر کمی نگاه بکنیم، بله، حجم بسیار زیادی در حال حاضر حاصل از فرایند شکلگیری محصولاتی که از مواد هیدروکربوری میاد در طبیعت شکل خودش رو ایجاد میکنه و میاد. مثلا من داشتم نگاه میکردم دیدم که اولویت با کدومه. آیا این ظروف که از پلی‌اتیلن و پت هستن، تترافتالات، اینا هستن، یا مثلا فرض فرمایید که اون چیزی که ما میایم روی پتروکربونات ها اومدن تو سطح جامعه که حجم زیادی رو گرفته، یا پلی اتیلن ها و پروپیلن ها و پلی استایرین ها. اومدم گفتم اینا چقدر، هر کدومشون چه وزنی داره. دیدم که وزن بیشتری که امروز الان داره در طبیعت شکل میگیره بیشتر ظروف بسته‌بندی هست که حجم بالایی رو داره به خودش میگیره که عمدتاً از جنسای پلی اتیلن و پروپیلن هستن، پی ای ها هستن و همینطور پی اس ها. این یک ضرورته. حالا این ضرورت که در جامعه جهانی عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم اگر شما یه نگاه تطبیقی تاریخی بکنید رشد پیدا کرد دیگه. یعنی ما اگر به غرب نگاه بکنیم که مسیر توسعه رو داشت طی می‌کرد، گام‌های اولیه در قاره آمریکای شمالی اتفاق افتاد و بعد در غرب آسیا.
بله.
و این شکل گرفت که خب ژاپنیا و عرض بکنم خدمتتون کره یا اینا بعد از جنگ جهانی که افراد میدونید که عادیشون رو نفرستادن به غرب، به اروپا و امریکا، آدمای دانشمندشون رو فرستادن اونجا و اونا اومدن یاد گرفتن به عنوان کارگر عادی و بعد برگشتن و صنایع رو خوب ساختن، که همون اتفاقی که در چین افتاد. حالا دیدین از 1980 به این ور چه تحولی وجود اومد. در اون موقع اون چیزی که به عنوان اولویت اصلی بود جریان رشد و توسعه بود. هر رشد و توسعه‌ای با خودش خسارت داره.
یعنی ضمن اینکه شاید الان ما اون موقع خیلی به قیمت محیط زیست و ارزش تخریب محیط زیست پی نبرده بودیم، یعنی صرفا توسعه مد نظر
فقط توسعه بود دیگه. بله. این با خودش خسارت داره. این خسارت رو گروهی از دانشمندان در کشورهای مختلف که اولین گامی که در این موضوع مهم که امروز شما دارین بهش میپردازین اسکاندیناوی بود، یعنی سوئدیا اولین جایی بودن که در دانشگاهشون اومدن این بحث رو که اینا میمونه تو طبیعت. وقتی که صحبت پی ای شد گفتن پی ای میمونه، یا سر شیشه های پت وقتی اومد مطرح شد گفتن آقا اینا میمونه، ما باید اینا رو چیکار بکنیم. در اون موقع بحث بازیافت اومد مطرح شد، یعنی ما اولین روزنه های موفقیت در بازیافت رو که تلنگری بود در اسکاندیناوی شکل گرفت و وقتی که در دانشگاه های سوئد بهش پرداختند و پشت سرش دانمارکی ها اومدن و بعد در همین اثنا بود، در دهه 70 بود که میدونین نروژیا نفت اومدن در دریای شمال رو کشف کردن و اون داستان هایی که اتفاق افتاد، نروژ اومد جای سوئد و دانمارک رو هم گرفت و شد نفر اول در منطقه اسکاندیناوی و بعد در منطقه اروپای غربی. به دنبال این موضوع بازیافت شد یکی از مواد دروس دانشگاهی که در اون منطقه تدریس شد و بعد سرایت کرد به دانشگاه‌های اروپایی و شروع کردن به
فراگیر شد.
بله فراگیر شد به قول فرمایش آقای مونیری و این شکل گرفت. منتها یه اتفاق ناموزونی که بود در این بخش، علاقمندی از کشورهایی که دارای این منابع غنی بودند هیچ به وجود نیامد که بیان خودشون رو همگام. کشورهایی که این منابع رو نداشتن به فکر این بودن که یک ما ارزش افزوده ایجاد بکنیم، اینو بازیافتش بکنیم، چون نداشتن که اینو.
بله بعد می‌خریدن دیگه.
نکته دومش ناظر بر چی بود؟ ناظر بر این بود که میگفتن برای ما ارزش اقتصادی ایجاد میکنه و محیطمون رو فاسد نمیکنه و اون ارزش اقتصادی و محیط سالم میتونه به جامعه کمک کنه.
دو بار دارم داره دیگه، یعنی یکی ارزش افزوده و اشتغال و صنعتی این... که ایجاد میکنه، یکی هم حفظ محیط زیست که باز خودش ارزش افزوده
انگیزه خیلی بالایی داره. در کنار این ما یه رشد بیرویه رو داشتیم در حوزه کشورهای، من مزید استعذار شنوندگان عزیز اینو یه بار بعد نیست یادآوری بکنم که در کل دنیا ما حدود 30 تا کشور جهان داریم که مواد هیدروکربوری رو دارن، اما از انواع نفت خام و عرض بکنم نفت شید و گاز و قزقسلازا که میتونه بیاد، یعنی از مجموع 200 کشوری که در دنیا هستن 30 تاشون هستن که این مواد رو دارن.
درست. خب
این 30 تا که باید خودشون چون دارن باید بانی باشن برای اینکه محیط خودشون رو آلوده نکنن، اینها عقب مانده ترین کشورهایی هستن، از خود آمریکای شمالی گرفته تا قص الازا تا میاد به آفریقا، کشورهایی هستن که به موضوع محیط زیست حاصل از فرایند مواد هیدروکربوری فکر نکردن. اینجا هست که این تلنگر برای جامعه جهانی به وجود اومد که گفتن از کجا شروع کنیم. اونایی که بهاشو میدادند راجع به محیطش، محیط زیستش و بازیافتش فکر کرد. این نکته کلیدی بود که من باید ضرورت داشت در ابتدا عرض کنم.
خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم ادامه میدیم بحث شیرین و ممنون از مقدمه و تاریخچه که در مورد این موضوع گفتید. آقای منیری شما به صورت خاص مشغول صنایع بازیافت و این کار هستین، حالا به غیر از سمتی که در ابتدای برنامه من بهش اشاره کردم. الان در مورد روغن من ببخشید مستقیم وارد موضوع میشم که شما درگیرش هستید، ما چه میزان در کشورمون در سال روغن مصرف میکنیم، روغن صنعتی؟
درست. ببینید ما در کشور ما حدود بیش از 700-800 آمار خیلی دقیق بخوام بگم وجود داره، ولی حدود 800 هزار تن روغن موتور تو مملکت مصرف میشه
در سال.
در سال با توجه به اینکه برطرف این تعداد خودرو و این بحثایی که واقعا وجود داره، حدود 800 هزار تن روغن موتور تولید میشه که 4 تا شرکت بزرگ و تعداد زیادی وادای بخش خصوصی وجود داره که این حجم روغن داره مصرف میشه. از این حجم حدوداً 500-600 هزار تن روغن کار کرده قابل برداشت، این قابل دوباره بازیافت هست اینا، چون بخشیش در روستاهای جایی که بر اساس سبل عبور اینا امکان جمع‌آوری وجود نداره، ولی حدوداً 500-600 هزار تن روغن کار کرده تو کشور قابل
خب،
بازیافت.
حالا از این مقداری که قابل بازیافت هست 500-600 هزار تن به قول فرمایش شما، چه مقدار شما الان مشغول بازیافت هستیم در صنایع بازیافت کشورمون؟
ما تمام این 500-600 هزار تن بازیافت میشه،
یعنی کامل داریم بازیافت.
بله ببینید از کردم حدود 800 هزار تن روغن، چون روغن که تو موتور بین نمیره که
بله.
روغن موتور مصرف جامعه، مصرف کشور در سال، حدوداً با توجه به مشکلاتی که هست حدود بین 500 تا 600 هزار تن با توجه به قیمتش، یعنی الان یک بشکه روغن کار کرده بود 500 هزار تومان الان تو بازار داره خرید فروش بشه، با توجه به اقتصادی بودنش و قیمتش و اینا و نیاز این واحدهای تولیدی که درست شدن حدود 600 هزار تن جمع‌آوری میشه می تو چرخه تولید. یعنی اگر واقعاً این خدای نخواسته نیاد تو این کارخونه بازیافت بشه، ببین چه فاجعه موجی.
الان من نگران همون مقداری هم که نمیاد، یعنی از این عددی شما فرمودید یه چیزی بین 200 هزار تن تا 300 هزار تن نمیاد به چرخه بازیافت.
به هر صورت یک جا مثلا در خیلی از روستاهای ایران
یعنی بدتره، میدونید چی میگم؟ چون اتفاقا معمولا روستاهای ما در جوار مناطقی است که مناطق بکتر کشورمون هست، سرچشمه رودخانه های ما هست، خاک بکر ما کشاورزیمون همه تحت تاثیر قرار میگیره.
واقعا یعنی الان من اینو بگم، قبل از انقلاب که عدد خیلی پایین‌تری بود برای بحث، حالا بعد از انقلاب توجه به افزایش قیمت‌ها و ضرورت‌هایی که به وجود اومد این باعث شد و تعداد واحدهای زیادی که تو زمین بازیافت فعالیتشون رو شروع کردن، این حجم تونستن در واقع جوارسا قبل انقلاب که اصلا درصد بسیار پایینی بود، ما حدود 20-25 سال پیش برای اینکه بتونیم واقعا این روغن کار کرده رو واقعا جمع‌آوری کنیم و توزیع کنیم بین واحدهای تولیدی، یک شرکت تعاونی به وجود آوردیم، حدود 60-70 تا واحدهای بزرگ در واقع عضو هستن اونجا که بسشون هم جمع‌آوری روغن کار کرده بود. بعد که هرچی گسترش پیدا کرد اینو در واقع چون تعداد واحدام که بیشتر شد، این جمع‌آوری الان به صورت مکانیزه است. خوشبختانه تو ایران جز کشورهایی که خیلی خوب تو این زمینه کار کرده، یعنی تقریبا میتونم بگم هر نوع روغن کار کرده که قابل جمع‌آوری باشه جمع‌آوری میشه. ولی خب اونجایی که دیگه سوال عبور روستاهای خیلی دوردست و اینا امکان جمع‌آوری صد برابر به صفحه شاید نباشه، قانع شد بسوزونن. بله
خیلی متشکرم آقای منیری عزیز. حالا یک مثال نسبتاً موفقی مطرح شد در مورد روغن، خیلی دوست داریم آقای پدیدار عزیز آقای دکتر بپردازیم به اینکه چجوری میتونیم اینو تعمیمش بدیم. اگه موافق باشید بریم یه بخشی رو بشنویم، استراحتی بکنیم، با میزبانی ها برمیگردیم گفتگومون رو ادامه. بله در خدمت شما هستیم میزبانی های عزیز با بررسی نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در زمینه حفاظت محیط زیست. من پرهام دیباش همراه با کارشناسان برنامه جناب آقای دکتر رضا پیدار ریاست محترم کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی و آقای حسین منیری رئیس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحادیه صنایع بازیافت ایران در خدمت شما هستیم با بحثی که احتمالاً قبل از این استراحت پیگیرش بودید و میشنیدید. 30900 رو فراموش نکنید، همراه ما باشید. نظرات و پیشنهادات شما بسیار کارساز خواهد بود برای بهبود میزبان. آقای دکتر پدیدار رسیدیم به این مثالی که آقای منیری زدن در زمینه روغن که حالا میشه یک موفقیت نسبی رو متصور بود در موردش، به غیر از اون بخشایی که هنوز ما بهش دسترسی پیدا نکردیم مثل مناطق دورافتاده یا روستاهایی که شاید بخشی از روغنمون بازیافت نمیشه. خب بیشتر برمیگرده به صنایع نفتیمون. چطور میتونیم ما در صنایع پتروشیمیمون به یک همچین موفقیتی برسیم؟ آیا رسیدیم اصلا؟ یعنی موارد داریم که موارد موفقی باشه و چطور میتونیم در یک نگاه عمومی امیدوار باشیم که به غیر از بخشی که خود مردم باید رفتارشون رو یه خورده مسئولانه تر بکنن نسبت به مصرف کمتر مواد پلاستیکی و همینطور تلاش بیشتر برای اینکه بتونن در اختیار بازیافت کنندگان قرارش بدن، در نگاه مقابل یعنی در نگاه صنعت بازیافت ما کجای کار هستیم؟ آیا موفقیتی داریم؟ نقاط قوت و ضعفمون چی هست؟
اولا که حالا این بحث خیلی طولانیه سال با این بضاعت برنامه. حالا من به لحاظ اینکه در آخرین کنفرانسی که یونیدو دعوت کرده بود در شهر روم حضور پیدا کردم به نمایندگی از بخش خصوصی ایران برای بحث بازیافت، اونجا نکاتی رو که مطرح می‌کردن بیشتر ناظر بر اول یعنی فرمایش شما رو من ببرم تو این وضع که وقتی ما می‌خوایم بریم به سمت بازیافت، بازیافت برای چی می‌خوایم؟ می‌خوایم ازش انرژی تولید کنیم، میخوایم انرژی سیف کنیم، یا بیشتر دنبال فرایند مکانیکی هستیم که یک تکنیک رو و یک مکانیک رو راه‌اندازی بکنیم، یا اینکه دنبال یک فرایند شیمیایی هستیم. همین کاری که عرض بکنم در مورد روغن الان بهش اشاره شد، این کارو بکنیم. سازمان ملل متحد از طریق یونیدو اومده این کمک‌ها رو به کشورها کرده و کشورها مهمترین موضوعشون همین مواد نفتی هستش. ما در کشورمون طرح‌های خیلی زیادی رو در مورد بازیافت مواد پتروشیمی عرض بکنم که ارائه شده، منتها سرمایه‌گذاری‌های لازمش صورت نگرفته. در حال حاضر اتحادیه اروپا از طریق شرکت‌های SME، شرکت‌های کوچک و متوسط، اعلام آمادگی کردن که بیان برای این موضوع بازیافت پسماندهای پتروشیمی اقدام بکنن. کاری رو که ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و محیط زیست اومدیم انجام دادیم، الان موضوع مهمتر از این رو داریم که بحث گازهای فلر هست، گازهایی که حاصل از فرایند تولید به دست میاد و میبینین در بخصوص مناطق جنوبی کشور سوزانده میشه و اون آلودگی های محیط زیستی رو داره انجام میده. این موضوع الان در دستور کار قرار گرفته. من فقط از نظر آماری خدمتتون بگم که ما روزانه 45 میلیون متر مکعب گاز داره سوخته